در نخستین لحظات شروع روزی نو سلام میکنیم به یکایی که شما که به ما پیوستید. ساعت 15 ثانیه بامداد دوشنبه 20 خرداد ماه سال 1398 خورشیدی است. روزی که برابر است با 10 ماه ژوئن سال 2019 میلادی. این مجله یک ساعته نیمه شب رادیو فردا است. عزیزان، با سپاسگزاریم از همراهیتون. الهه روانشاد هستم. با حاصل تلاش همکارانم شما رو در این مجله همراهی میکنم و میزبانیتون رو به عهده دارم و اجازه بدید که باز هم با همکارم نوشین سیدحسینی این مجله رو آغاز کنیم که تازه ترین خبرها با اوست.
سپاسگزارم. الهه سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. وزیر خارجه قطر از مقام‌های تهران و واشنگتن خواست برای رسیدن به توافق با یکدیگر دیدار کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی روز یکشنبه در لندن با اشاره به افزایش تنش‌ها در منطقه از تلاش کشورش برای گفتگو با ایران و آمریکا خبر داده است. وزیر امور خارجه قطر افزایش تنش‌ها در منطقه را به سود هیچ کشوری ندانسته و گفته است کشورش تلاش دارد ایران و آمریکا را به گفتگو با یکدیگر ترغیب کند. تنش میان ایران و آمریکا از ماه گذشته و در پی توقف برخی تعهدات برجامی ایران و اعزام نیروهای تازه آمریکایی به منطقه تشدید شد. تاکنون شماری از کشورها از جمله ژاپن، عراق و عمان برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن اعلام آمادگی کردند. کارزار نافرمانی مدنی در سودان روز یکشنبه همزمان با ابتدای هفته کاری در آن کشور با غیبت کارکنان در محل کار آغاز شد. این کارزار پس از آن راه اندازی شد که در جریان حمله نیروهای امنیتی سودان به معترضان در روز دوشنبه گذشته بیش از 100 نفر کشته شدند. رهبران جنبش دموکراسی خواهی سودان اعلام کردند که تا زمان برکناری شورای نظامی حاکم بر کشور و دستگیری و مجازات عاملان کشتار معترضان، نافرمانی مدنی ادامه خواهد داشت. پس از برکناری عمر البشیر در ماه آوریل، بیش از یک ماه قبل، معترضان اعلام کردند که تا انتقال قدرت به یک حکومت غیر نظامی و برگزاری انتخابات به مبارزه ادامه خواهند داد. 100,000 نفر از شهروندان هنگ کنگی روز یکشنبه علیه لایحه استرداد متهمین به چین دست به تظاهرات زدند. مخالفان این لایحه نظام قضایی در چین را ناعادلانه دانسته و معتقدند تصویب این لایحه باعث اعمال محدودیت‌های اجتماعی، مدنی و سیاسی خواهد شد. همزمان آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری نسبت به عواقب تأثیر این لایحه بر حاکمیت قانون در هنگ کنگ هشدار دادند. قرار است بررسی لایحه استرداد تا پایان ماه جاری میلادی، یعنی 3 هفته دیگر، به پایان برسد. در روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان، پلیس این کشور بیش از 100 معترض را بازداشت کرد. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، طرفداران گروه اپوزیسیون انتخاب دموکراتیک قزاقستان به رهبری مختار آبلیازوف با در دست داشتن بادکنک‌های آبی دست به تظاهرات زدند. این گروه که در قزاقستان غیرقانونی اعلام شده، خواستار برگزاری انتخابات آزاد است. انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان از صبح یکشنبه آغاز و 8 شب به وقت محلی به پایان رسید. انتظار می‌رود که قاسم جمارت توقایف، نامزد مورد حمایت نورسلطان نظربایف، رئیس جمهوری سابق، با اکثریت قابل توجه آرا در این انتخابات به پیروزی دست یابد. و داستان زاهدان روز یکشنبه از صدور حکم اعدام برای 4 متهم پرونده تجاوزهای ایران شهر خبر داد. علی موحدی راد به خبرگزاری میزان گفته است که این احکام در صورت تایید در دیوان عالی کشور در ملأ عام در یکی از میادین شهر اجرا خواهد شد. خبر تجاوز به شماری از زنان ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان سال گذشته نخستین بار از سوی یکی از روحانیون اهل سنت مطرح شد. در حالی که برخی مسئولان محلی و قربانیان این پرونده تعداد افراد مورد تجاوز قرار گرفته را 41 نفر عنوان کرده بودند، دادستان زاهدان از اثبات شکایت 3 نفر از شاکیان خبر داده است.
سپاسگزارم. خبرها را از همکارم نوشین سیدحسینی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله خواهید شنید. در آستانه اجلاس مشاوران امنیت ملی آمریکا، اسرائیل و روسیه، یک عضو پارلمان سوریه میگوید هیچ طرحی برای کاهش حضور ایران در سوریه وجود ندارد.
در یک سال و نیم گذشته روسیه ثابت کرده که آنچنان شریک قابل اتکایی در سوریه نیست. مثلا در بعضی از مواقع عملا روسیه به اسرائیل چراغ سبز نشان داد که اسرائیل از حریم تحت کنترل روسیه استفاده بکنه برای حمله به مواضع ایرانی.
در سکوت خبری درباره روند برگزاری محاکمه متجاوزان به دختران ایران شهری، حکم دادگاه صادر شد. 3 بار اعدام برای هر کدام از 4 متهم و 3 بار 18 سال زندان و 74 ضرب شلاق باز هم برای هر کدام از 4 متهم.
این حکم منطبق با قانون بوده و من امیدوارم بتواند اینها بخشی از آلام، رنج و دردی که مردم سیستان و بلوچستان خصوصا ایران شهر از این حادثه هلاکتبار متوجه دختران این سرزمین زیبا شده جبران بکنه.
بیش از 200 فعال سیاسی و مدنی داخل و خارج از کشور در بیانیه از میانجیگری و مذاکره بی قید و شرط تهران و واشنگتن استقبال کردند.
اهمیت این مسئله در این است که بخش زیادی از طیف‌های مختلف یک دغدغه مشترک دارند و اون امنیت ایران و آسایش شهروندان ایرانی است و دور نگه داشتن سایه جنگ از سر مردم.
واکنش اصلاح طلبان به سخنان غلام حسین کرباسجی درباره محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران که هفته گذشته اعتراف کرد که همسرش را به قتل رسانده.
واکنش تند و غیر منتظر آقای کرباسجی برمیگرده به اون رقابت گفتمانی سال 96 و برنامه‌هاشون برای سال‌های آینده. ضمن اینکه آقای کرباسجی و آقای نجفی یک سابقه رقابت، شاید اختلاف 20 ساله هم دارن.
و برنامه هفتگی صدای دیگر، همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. خبرگزاری روسیه تاس از مسکو گزارش داده که یک عضو ارشد مجلس سوریه در مصاحبه با روزنامه روسیه ایزوستیا گفته است با وجود فشارهای اسرائیل و آمریکا هیچ طرحی برای کاهش حضور ایران در سوریه وجود ندارد. نماینده ارشد پارلمان سوریه که نامش برده نشده این سخنان را در آستانه اجلاس مشاوران امنیت ملی آمریکا، روسیه و اسرائیل بیان کرده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خبر داده که مشاوران امنیت ملی آمریکا، اسرائیل و روسیه در روزهای آینده به گفته او نشستی بی سابقه در اسرائیل خواهند داشت و پیشاپیش آن را دستاوردی مهم برای کشورش نامیده است. ساعتی پیش در این باره دیدگاه افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه در بریتانیا را جویا شدیم.
ما الان در آستانه یک مذاکره هستیم بین مشاوران امنیتی ایالات متحده، اسرائیل و روسیه. از زمان علنی شدن این جلسه بین این سه مقام بلندپایه گمانه‌زنی‌های بسیاری وجود داشت که بعضی از اونها حاکی از این بود که شاید ایالات متحده همراه با اسرائیل به دنبال این باشند که فشارهای خودشون رو روی روسیه در مورد موضع نظامی و سیاسی ایران در خاک سوریه بیشتر بکنن، یا حتی این گمانه‌زنی‌ها هم وجود داشت که چه بسا ایالات متحده به همراه با اسرائیل به دنبال طرح یک معامله باشه با آقای پوتین که فشارهای خودش رو روی جمهوری اسلامی ایران بیشتر بکنه که ایران به شکل کلی نیروهای خودش رو از سوریه خارج بکنه. شاید ایالات متحده بتونه با آینده سیاسی و حضور سیاسی آقای اسد در سوریه بالاخره توافق بکنه و گذشت بکنه. رسانه‌های مختلف از جمله رسانه‌های انگلیسی و عربی در مورد این مسئله اظهار نظر کرده بودن و گمان زنی کرده بودن، اما این مسئله طرح معامله به نظر میاد که تکذیب شده. اما از اونجایی که خب جزئیات و شفافیت کافی وجود نداره و هنوز ما در یک حاله ابهام هستیم که دقیقاً چه چیزهایی قرار مطرح بشه، ما میدونیم که بدون شک مسئله ایران مسئله محوری مذاکرات خواهد بود. علارغم عدم اطلاعات متاسفانه هنوز این گمان زنی ها وجود خواهد داشت.
آقای شاهی، از دیدگاه شما تا چه حد روسیه امکان داره که به این معامله یا به این طرح یا به این پیشنهاد تن بده؟
ببینید، ایران برای روسیه حداقل در فاز اول کارزار داخلی روسیه بیشتر یک شریک تاکتیکی بود تا یک شریک استراتژیک. به نظر می اومد که در مورد یک مسئله محوری یک اتفاق نظر جامع و قاطعی وجود داره بین تهران و مسکو و اون هم حفظ بشار اسد از صحنه سیاسی روسیه بود. از اونجایی که چالش های اصلی برطرف شده حداقل برای حکومت بشار اسد و به نظر میاد که حکومت بشار اسد در سوریه ماندنی هست، اون مناسبات تاکتیکی، اون شراکت تاکتیکی تا اندازه زیادی به اتمام رسیده و این اصلا جای تعجب نداره که در یک سال و نیم گذشته روسیه ثابت کرده که آنچنان شریک قابل اتکایی در سوریه نیست. مثلا ما میدونیم که در بعضی از مواقع عملا روسیه به اسرائیل چراغ سبز نشان داد که اسرائیل از حریم هوایی که تحت کنترل روسیه بود استفاده بکنه برای حمله کردن به مواضع ایرانی یا مرتبط به ایرانی. اما این مسئله که ایالات متحده و اسرائیل بخواد وارد یک طرح معامله بشه و به روسیه بگه ما حاضریم بشار اسد و آینده حکومتش رو در سوریه بپذیریم در صورتی که اونها فشارهای خودشون رو حد اکثری بکنن روی ایران، به نظر میاد آنچنان قابل قبول نیست. بدون شک روسیه بازیگر بسیار مهمی در فضای سیاسی و امنیتی و نظامی امروز سوریه هست، اما توانایی‌ها و ظرفیت‌های روسیه هم به نظر نمیاد آنچنان باشه که بتونه به شکل قاطع و 100% تمامیت حضور ایران رو در آینده سیاسی سوریه تضعیف بکنه.
خب آقای شاهی، با در نظر گرفتن مجموعه چیزهایی که شما گفتید، حالا اینها چه تأثیری میتونن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی در سوریه داشته باشن؟
ببینید، یک اتفاق نظری بین کارشناس‌های خاورمیانه وجود داشت که به نظر میومد حداقل تا 2 سال پیش جمهوری اسلامی همانند روسیه به دنبال ایجاد و تشکیل پایگاه‌های نظامی بلند مدت در سوریه است. اما خب همینطور که مطلع هستید، در 2 سال گذشته قسمت قابل توجهی از این پایگاه‌ها مورد حمله هوایی اسرائیل قرار گرفته و به نظر میاد هزینه چنین پایگاه‌های نظامی بلند مدتی برای جمهوری اسلامی حداقل در شرایط فعلی بسیار گران خواهد بود. اما ما اینجا شاهد یک تغییر استراتژیک هستیم در سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی در سوریه. امروز به جمهوری اسلامی بیشتر از این که به دنبال تکمیل و تشکیل پایگاه‌های نظامی باشه، به دنبال این هستش که اون مدلی رو که در لبنان اتخاذ کرد مثل حزب الله یا اون مدل هشت شعبی در عراق، به دنبال این هستش که در واقع از نیروهای پراکسی و نیروهای بومی خود کشور سوریه استفاده بکنه و بسیج بکنه برای حفظ منافع خودش در کشور. و اگر که این مسئله ادامه دار بشه و جمهوری اسلامی بتونه در واقع تشکیلاتی حالا مشابه، حالا نه به وسعت هشت شعبی، یا مشابه به هشت شعبی رو در سوریه داشته باشه، دیگه فشارهای اسرائیل یا حتی فشارهای روسیه آنچنان نمیتونه کارساز باشه. و با در نظر گرفتن این چالش هایی که جمهوری اسلامی خصوصا در 2 سال گذشته داشته، به نظر میاد که این راهی هست که امروز پی گرفته شده و جمهوری اسلامی به دنبال بسیج کردن و هماهنگ کردن نیروهای بومی سوری هست برای حفظ منافع خودش در اون کشور بعد از کارزار داخلی سوریه.
با افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه در بریتانیا همراه بودیم.
اینجا رادیو فرداست.
حوثی‌های یمن میگویند فرودگاه جازان در جنوب عربستان سعودی را هدف حمله قرار دادند. در مورد جزئیات بیشتر این ماجرا به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه میریم و از او میشنویم. ایلیا، به این مجله خوش آمدی و آیا عربستان سعودی تا کنون در این باره اظهار نظری کرده؟
ممنون الهه. نه، عربستان سعودی تا الان به این موضوع و به این اعلام حوثی ها درباره اظهار نظر نکرده و بهش واکنشی نشون نداده. صبح یکشنبه بود که تلویزیون المسجد وابسته به حوثی ها اعلام کرد نیروهای این گروه یک حمله پهپادی ترتیب دادن به فرودگاه جازان در جنوب عربستان سعودی. این گزارش میگه که آشیانه پهپادهای وابسته به عربستان سعودی بچه باندی که برای پرواز این پهپادها تهیه شده بود رو بمباران کردن حوثی‌ها بنابر این گزارش، و گفتن که این اقدام برای این بود که فرودگاه جازان به فرودگاه نظامی تبدیل شده برای حمله به یمن. تا عربستان یه کار نه اطراف عربی نه عربستان سعودی درباره این گزارش واکنش نشون ندادن. تا یه هفته گذشته سه بار دیگه حوثی ها اعلام کرده بودن فرودگاه جازان رو هدف قرار داده بودن که هر سه بار ائتلاف عربی به رهبر عربستان سعودی گفت این حمله به تاسیسات غیرنظامی بود که البته پدافند هوایی عربستان سعودی سرنگون کرده بود پهپادها رو بنابر اعلام ائتلاف.
ایلیا، در تحولات سیاسی مرتبط با یمن دولت این کشور تعامل با فرستاده سازمان ملل متحد رو متوقف کرده، به چه دلیل؟ ماجرا چه است؟
یک بنبست سیاسی پیش اومده، معلوم نیست که حل و فصل میشه. دولت عبدالله منصور هادی رئیس جمهور یمن متهم کنه مارتین گریفیث نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن رو یک به عدم پایبندی به مصوبه های شورای امنیت سازمان ملل متحد و قطعنامه هایی که در مورد یمن صادر کرده، دو مشروعیت بخشیدن به حوثی ها و جانبداری از اونها. در همین رابطه عبدالله منصور هادی برای دبیرکل سازمان ملل متحد نامه نوشته و حتی گفته بود که دیگه باهاش تعامل نمیکنن. قرار این هفته دستیار سیاسی دبیرکل سازمان ملل متحد به ریاض بره تا هم با عبدالله منصور هادی دیدار کنه، هم با هیئت نمایندگی دولت یمن در مذاکرات با حوثی ها تا شاید راه حلی برای این بنبست پیدا بشه.
ایلیا، در مورد نبردهای میدانی در یمن الان در چه محورهایی شدید هست؟
شدیدترین درگیری ها در محور صده هست. شمال یمن صده استانی هست که خاستگاه حوثی ها، به ویژه بخش باقم و محور دیگه محور حجه هست. شمال استان الهدیده در این دو محور شاهد درگیری های شدید هست.
سپاسگزارم از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. زنده و مستقیم میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست
و صدای شما شنوندگان خوبمون هم بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. این هم شاهدش.
یه سوال از آقای موسوی، همین سخنگوی وزیر امور خارجه، داشتم. شنیدم تو همین اخبارهای امروز که گفته تحریم‌های آمریکا تروریست اقتصادی و ما اینو محکوم میکنیم. آقا شما 40 سال دارید تو تمام تریبوناتون میگید مرگ بر آمریکا، نمیدونم آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. آمریکا، خب این آمریکا دیگه، خب یا علی بسم الله بیاین تو میدون. 40 ساله که نمیشه فقط شعار. این ترامپ حالا حرفش اینه، میگه آقا مرگ بر آمریکا، بیا الان مشکلمون چی؟ بیا مشکلمون حرف بر چی مرگ بر آمریکا؟
جناب آقای خامنه‌ای، معنی و مفهوم انقلابی و مردمی بودن این نیست که به زور روسری سر ملت کردن. معنی مفهوم انقلابی بودن این نیست که نیمی از ملت ایران که زنان باشد به اندازه نصف آدم حساب کردن. معنی مفهوم انقلاب این نیست که در رأس هرم به وسیله کارگزاران شورای نگهبانت از 80 میلیون 5-6 نفر انتخاب کنی و بگی ای ملت از این 5-6 نفر یک نفر برای خودتون رئیس جمهور انتخاب کنید یا نماینده انتخاب کنید.
نگهداری و کنترل ملت ناراضی هزینه به زیادی داره. اینا از عهده هزینش بر نمیان. به هر بی‌حجابی به هر رستوران گیر میدن توش خواهم موند. نه اونقدر مأمور دارن، نه اونقدر زندان دارن، نه اونقدر دادگستری دارن، تو هزینه هاش میمونن.
حضور قریب الوقوع نخست وزیر ژاپن به ایران به نظر من فرق میکنه با سفر مسئولین عراق یا عمان یا دیگران. در این سفر به جمهوری اسلامی گفته خواهد شد، اینجور که میگن و نوشته شده، که دو راه بیشتر ندارن، یا راه قبول صلح و تسلیم مثل خود ژاپن در جنگ دوم که از توهم خارج شد و بعد از اون فشار بمب اتمی پذیرفت صلح رو، یا اینکه مشکلاتی که قابل پیش بینی نیست و مطمئنن مقامات رژیم اون راه مصالحه رو انتخاب خواهند کرد. خطوط قرمز معنا نداره، اینا همه ساختگیه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرا.
علی موحدی راد دادستان زاهدان روز یکشنبه اعلام کرد که احکام مربوط به پرونده تجاوزهای سال گذشته در ایران شهر صادر شده و 4 متهم این پرونده هر یک به 3 بار اعدام به دلیل تجاوز، هر یک به 3 بار 15 سال حبس به دلیل آدمربایی و هر یک به 3 بار 3 سال زندان و 74 ضربه شلاق به دلایل دیگر محکوم شدند. به گفته علی موحدی راد، در صورت تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور، این حکم در ملأ عام و در یکی از میادین شهر اجرا خواهد شد. خبر تجاوزها در ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان 25 خرداد سال گذشته رسانه‌ای شد وقتی که مولوی طیب ملا زهی امام جمعه اهل سنت ایران شهر در نماز عید فطر خبر داد که گروهی چند نفره اما با نفوذ 41 دختر را ربوده و به آنها تجاوز کردند. ساعتی پیش در این باره گفتگویی داشتیم با حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری ساکن هلند.
با توجه به اینکه موضوع به پزشکی قانونی ارجاع شد، نظریه پزشکی قانونی حاکی از تجاوز بوده، متهمین این دختران رو می‌دزدیدن و مورد تجاوز و آزار و اذیت قرار می‌دادن. این حکم منطبق با قانون بوده و من امیدوارم بتواند این حکم بخشی از آلام، رنج و دردی که مردم سیستان و بلوچستان خصوصا ایران شهر از این حادثه هلاکت‌بار توجه دختران این سرزمین زیبا شده جبران بکنه.
آقای احمدی نیاز، مولوی طیب ملا زهی امام جمعه اهل سنت ایران شهر 25 خرداد سال گذشته در خطبه های نماز عید فطر از تجاوز به 41 دختر در این شهرستان خبر داده بود و از دستگیری یکی از متهمان. این اقدام با واکنش های بسیاری روبرو شد، از جمله دادستان کل ایران سخنان او را بی مبنا، دروغ محض و جعلی خونده بود. محمد جعفر منتظری حتی امام جمعه ایران شهر رو تهدید کرد که اگر نتونه ادعای خودش رو ثابت کنه به اتهام تشویش اذهان عمومی تحت تعقیب قضایی قرار میگیره. شما تصور میکنید چرا واکنش قوه قضاییه به افشای مواردی از این دست این چنینه؟
این موضوع به تبع به ذهنیگان بیشتری پیدا میکرد و حالا قوه قضاییه بنا به دلایلی که خودشون میدونن که متاسفانه منطبق با یک عدالت قضایی نیست، برای تمامی 41 نفر قربانی پرونده تشکیل نداده. این نوع جرایم جرایمی است که نیازمند شکایت شاکی خصوصی هست و البته حسب قانون دادرسی کیفری چون جرم جنبه عمومی جرم پیدا میکنه، دادستان محل وقوع جرم میتونست به طرفیت از جامعه یا همون مدعی عموم نسبت به مابقی بزهدیدگان هم از این متهمین شکایت بکنه. اما زوایای پنهان این موضوع برای مردم بیان نشده، چون که موضوع جنبه محرمانه داشته به علت همین بحثای عفت عمومی جامعه رو میتونست تضییع بکنه، همین مسئله باعث شده که نسبت به مابقی متهمین ورود پیدا نکنه یا اطلاعات کاملی از روند تحقیقات و علل وقوع این جرم، آیا این سازمان یافته بوده، آیا از طرف نهادهای خاص دستور می‌گرفتند. حسب گفته امام جمعه ایران شهر این افراد از طریق نهادهای خاص دستور انجام این نوع جرایم را داشتند یا اینکه وصل بودند به نهادهای امنیتی. ما هم چون که می‌دونیم ایران شهر بیشتر اهل سنت هستند، متهمینی که دستگیر شدن اکثرا اهل تشیع هستن یا اینکه در اون مناطق سکونت غیر بومی دارن. لذا اگر برنامه ریزی خاصی پشت این مسئله باشه، هنوز نسبت به این موضوع اطلاعات دقیق متاسفانه ارائه نشده. اما افکار عمومی جامعه و کلام امام جماعت محترم ایران شهر دال بر این است که این عدالت بایستی نسبت به تمام خود متهمین و برای جبران ضرر و زیان وارده نسبت به کل قربانیان به این صورت بگیره. مهم این است که این افراد از کجا دستور می گرفتن، با چه انگیزه ای و چرایی این مسئله از چیستی و چرایی موضوع خیلی موثر به اندازه خود همین میزان مجازات حائز اهمیت و برخورد با متهمین هست. بنابراین این نکته متاسفانه هنوز دارای نکات ابهامی است که هنوز برای وکلا و حقوقدانان اصحاب رسانه هنوز مشخص نیست. نیست و جزئیاتی از روند رسیدگی هم هنوز منتشر نشده که این افراد به چه دلیل به چه نحو این کار انجام دادن.
آقای احمدی نیاز، رادیو فردا با یکی از دخترانی که مورد تجاوز قرار گرفته پیشتر صحبت کرده بود و این دختر میگه که متهم اصلی که سال گذشته دستگیر شد به 41 فقره تجاوز اعتراف کرده. سوال اینه که چرا 38 دختر دیگه برای اعلام جرم نیومدن؟ بخشدار مرکزی نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان پیشتر گفته بود که اکثر خانواده‌های قربانی تجاوز برای از بین بردن این لکه ننگ اقدام به کشتن اونها میکنن، ولی مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان همون زمان اعلام کرد که این دختران گناهی مرتکب نشدند و کسی حق ندارد با آنها رفتار بدی داشته باشد. حالا سوال از شما اینه که چرا باید اصولاً بترسن؟ اونها که کاری نکردن، مورد تجاوز به عنف قرار گرفتن.
3 نفر از این 41 نفر تونستن دل به دریا بزنن. جامعه بلوچستان و ایران چرا یه جامعه سنتی با نگاه تند مذهبی هست، یعنی هم دارای عرفای سنتی هستن هم یک بار مذهبی شدیدی هم در اونجا حاکم هست. بماند که مباحث اجتماعی دیگری در منطقه ایران شهر وجود داره. متاسفانه این نوع مسائل باعث شد که مابقی نتونن اقامه دعوا بکنن. از دیگر سو بعضی از خانواده‌ها اطمینان به عدالت قضایی سیستم قوه قضاییه نداشتن. بماند که بسیاری از خانواده‌ها نسبت به این حادثه این لکی ننگ بر خودشون میپنداشتن و در چارچوب قتل‌های ناموسی متاسفانه به جای اینکه با خود بانیان این قضیه برخورد بکنن، نسبت به این ستم دیدگان دختر برخوردهای خلاف وجدان انسانی انجام دادن و این برخوردهای تند رو با این دختران داشتن، در حالی که اینا هیچ گناهی نداشتن. ولی اون 3 نفری که تونستن اقامه دعوا بکنن، این 3 نفر پایمردی خوبی به خرج دادن و تونستن در مقابل این قضیه قرار بگیرن که ای کاش اصحاب رسانه، نهادهای مدنی، انجیلوها، از همین امام جماعت مولوی عبدالحمید در استان سیستان و بلوچستان برای حمایت از این قربانیان ورود پیدا می کردن و نسبت به پیگیری موضوع اقدام می کردن.
در سکوت خبری درباره روند برگزاری محاکمه متجاوزان به دختران ایران شهری حکم این دادگاه صادر شد. 3 بار اعدام برای هر کدام از 4 متهم. با حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری ساکن هلند همراه بودیم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید که بیش از 200 فعال سیاسی و مدنی داخل و خارج از کشور در بیانیه‌ای از میانجیگری و مذاکره بی‌قید و شرط تهران و واشنگتن استقبال کرده و تاکید کردند که مذاکره به معنای تسلیم نیست. بکتاش خمسه‌پور.
بیانیه این جمع از فعالان داخل و خارج کشور در آغاز از رنج مردم ایران زیر فشار فقر، بیکاری و هزینه‌های فزاینده زندگی همزمان با نگرانی شدید از امکان وقوع جنگ می‌گوید. در این بیانیه که به امضای 225 تن رسیده آمده است که آنها جمعی از فعالان سیاسی و مدنی با گرایش‌های مختلف قبل از هر چیز از بن‌بست دیپلماسی و آغاز جنگی ویرانگر که پیش و بیش از هر چیز باعث مرگ هزاران نفر از هموطنان و آسیب دیدگی و احیاناً آواره شدن صدها هزار نفر از آنان شده و زیرساخت‌های اقتصادی کشور را نابود خواهد نمود احساس نگرانی می‌کنند. محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در ایران و از امضا کنندگان این بیانیه، در گفتگو با رادیو فردا اهمیت این بیانیه را چنین تشریح می‌کند.
اهمیت این مسئله اولا در این است که بخش زیادی از طیف‌های مختلف یک حرف مشترک دارن می‌زنن و یک دغدغه مشترک دارن و اون دغدغه مشترک امنیت ایران و آسایش شهروندان ایرانی است و دور نگه داشتن سایه جنگ از سر مردم. این دغدغه مشترک بسیار بسیار قابل احترامه. خیلی از این آدمایی که این نامه رو امضا کردن ممکنه تو مبادله سیاسی با هم اختلافات جدی داشته باشن، ولی یه حرف مشترک دارن میزنن و اونی که شرایط کنونی ایران و منطقه اقتضا میکنه که به جای هر زبان دیگری زبان صلح و مذاکره بیاد وسط. به آمریکا هم داره همزمان گفته میشه که گفتمان آمریکایی گفتمان بی‌نقصی نیست، گفتمان رایج در دنیای کنونی گفتمان بی‌نقصی نیست. همونطور که این
نفس در داخل کشور هم وجود داره و سیاست غالب، جریان‌های مسلط سیاسی هم از عیب و نقص مبرا نیستند و باید کاری بکنیم که اولا به یک مذاکره مبتنی بر منفعت ملی دست پیدا بکنیم و اون مذاکره منافع ملت ایران و منافع منطقه رو تضمین بکنه. آمریکایی‌ها از زیاده‌خواهی دست بردارن و بدون قید و شرط بشینن با هم صحبت بکنن. به قول قرارنامه‌سال معروف گره که دست بازیشه رو نباید به دندان گشود.
مهرانگیز کار، حقوقدان و کوشندی حقوق بشر در آمریکا، از امضا کنندگان دیگر بیانیه در گفتگو با رادیو فردا، پیام این بیانیه را چنین بازگو می‌کند.
ببینید، حقیقت این است که ما نمی‌دونیم تأثیر اینجور بیانیه‌ها در فرض بفرمایید سیاست‌گذاری آمریکا و سیاست‌گذاری ایران که خیلی شبیه به هم دیگه شده تا چه اندازه است. ولی از طرفی هم خوب شهروندان ایرانی، چه اونهایی که در داخل زندگی میکنند و چه اونهایی که در خارج زندگی میکنند، بسیار نگران هستند که یک اتفاقی بیفته که این دو دولت قرار بگیرند در وضعیت جنگی. و چون ما به خوبی میدونیم که در یک چنین وضعیت احتمالی ایران گرفتار یک جور انهدام خواهد شد، طبیعی است که بخواهند نظر خودشون و شهروندان به هر شکلی در این باره اعلام کنند، به خصوص موقعی که امریکا اعلام کرده که مذاکره بدون قید و شرط رو میپذیره و ایران هنوز در تبلیغاتش دست کم تأیید نکرده که وارد این مذاکره میشه.
امضا کنندگان این بیانیه نوشتند که شاهد کارشکنی در روند دیپلماسی و به نوشتی این بیانیه تحریک جنگ افروزانی در دولت آمریکا و اسرائیل و برخی کشورهای منطقه مانند عربستان به موازات تندروهای داخل ایران و برخی اپوزیسیون همگام با دولت آمریکا هستند که به عبارت این بیانیه مرتباً در تنوری که می‌خواهند نان جنگ بپزند هیزم می‌ریزند. این بیانیه از سوی از سیاست‌های دولت آمریکا و خروجش از توافق برجام و برخی دیگر از معاهدات بین المللی انتقاد کرده، از افکار عمومی جهان و نهادهای مستقل بین المللی خواسته که سردمداران دو کشور را به کاهش تنش بخوانند و دعوت به مذاکره بی قید و شرط کنند. بیانیه این جمع از فعالان سیاسی و مدنی با بیان اینکه مذاکره تسلیم نیست، خاطر نشان کرده است که رویگردانی از مذاکره به قدرت‌های دیگر امکان می‌دهد که با کارت حکومت ایران به سود منافع خیش و به زیان منافع ملت ایران بازی کنند. این بیانیه طرح میانجیگری ژاپن را فرصت مناسبی خوانده است که نباید از دست برود. در این بیانیه از سیاست داخلی و خارجی حاکمیت در ایران انتقاد و بر ضرورت تغییر ساختاری آن تاکید شده است. ضمن اینکه آنچه را که زورمداری و جنگ‌افروزی دولت ترامپ و متحدان منطقه‌ایش عنوان نموده محکوم کرده است.
از بکتاش خمسه‌پور می‌شنیدیم. اجازه بدید که بریم مسخط چند خبر رو بشنویم. سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید مسئولان این قوه سرگرم بررسی درخواست آزادی نزار زکا، شهروند لبنانی زندانی در ایران هستند. رضا اردکانیان وزیر نیرو دلیل اثر کردن تحریم‌ها را مصرف‌گرایی جامعه ایران عنوان کرد. وزیر امور خارجه قطر از مقام‌های تهران و واشنگتن خواست برای رسیدن به توافق با یکدیگر دیدار کنند. در پی فراخوان مخالفان دولت در سودان، کارزار نافرمانی مدنی روز یکشنبه در این کشور آفریقایی آغاز شد. تیم ملی والیبال ایران در آخرین بازی هفته دوم از رقابت‌های لیگ ملت‌ها میزبان خود ژاپن را شکست داد. سخنان غلامحسین کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی درباره اطلاع اصلاح طلبان از شرایط محمد علی نجفی پیش از انتخاب او به عنوان شهردار تهران با واکنش شماری از اصلاح طلبان روبرو شده است. به اعتقاد آنها اظهارات غلامحسین کرباسچی درباره پرونده محمد علی نجفی به نوعی با کینه شخصی و با اهداف سیاسی بیان شدند. محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران هفتم خرداد به اتهام قتل همسرش میترا استاد بازداشت و روانه زندان شد. رضا جمالی از رادیو فردا.
غلامحسین کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی در یادداشتی که در روزنامه کارگزاران منتشر شده درباره اتفاقات پیرامون انتخاب محمد علی نجفی به عنوان شهردار تهران، برخی جریان‌های اصلاح طلب را به عدم توجه و اقدامات عمدی به هشدارهای او درباره پیامدهای انتخاب آقای نجفی متهم کرد. این اظهارات اما به سرعت با واکنش چند چهره شاخص اصلاح طلبان از جمله مرتضی الویری عضو شورای شهر تهران و محسن میردامادی آخرین دبیر کل جبهه مشارکت اسلامی روبرو شده است. این دو سخنان آقای کرباسچی را رد کرده اند و به نوعی او را متهم به برخورد شخصی با پرونده محمد علی نجفی کرده اند. محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران 7 خرداد به اتهام قتل همسرش میترا استاد بازداشت و روانه زندان شد. اینک اتفاقات پیرامون این پرونده با واکنش‌های متفاوت اصلاح طلبان روبرو شده و بعضاً به مشاجره و اختلاف نظر میان آنها منجر شده است. مهدی مهدوی‌آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان در ارزیابی این موضوع به رادیو فردا این چنین میگوید:
درست هست که سال 96 اسامی مثل الهه کولائی یا محسن مهرعلی‌زاده هم برایش شهرداری مطرح میشد. احزابی مثل اعتماد ملی یا اعتدال توسعه هم بازی میکردند. اونطور رقابت اصلی و گفتمانی بین دو قطب بود. قطب اول کارگزاران به نمایندگی آقای کرباسچی که دنبال شهرداری محسن هاشمی بودند. آقای کرباسچی شهردار اسبق تهران بود، میخواست حالا شهردار سایه بشه، ضمن اینکه دنبال چهره سازی از محسن هاشمی برای انتخابات ریاست جمهوری 1400 هم بودند، میگفتند بازگشت قدرت ریاست جمهوری به خاندان هاشمی. در مقابلش حزب اتحاد ملت مشارکت سابق نزدیکان آقای خاتمی بودند که تقریبا همشون بر سر محمد علی نجفی اتفاق نظر داشتن. برای بخشی از این واکنش تند و غیر منتظره آقای کرباسچی برمیگرده به اون رقابت گفتمانی سال 96 و برنامه‌هاشون برای سال‌های آینده، ضمن اینکه آقای کرباسچی و آقای نجفی یک سابقه رقابت، شاید اختلاف 20 ساله هم دارند. هر دو عضو کارگزاران سازندگی هستند. در داخل حزب کارگزاران سازندگی که از جریان هاشمی متولد شد، دو جریان وجود داشت. یک جریان، جریان آقای نجفی اسحاق جهانگیری که معروف بود به جریان لیبرال، جریان دوم جریان آقای کرباسچی که از حوزه علمی قم آمده بود، تکنوکرات های معتقد به توسعه تحکم‌آمیز از بالا، و اینها حدود 20 سال هست که با هم درگیری دارن. برای اون چیزی که الان ما می‌بینیم، قبل از اینکه بحث سیاسی یا واقعا نگرانی بر سر مسائل کشور باشه، اختلافات قدیمی است که با ماجرای آقای نجفی سر باز کرده.
اما به اعتقاد مهدی مهدوی‌آزاد، بخشی از اختلاف نظرهای فعلی به وجود آمده در بین اصلاح طلبان فراتر از پرونده محمد علی نجفی است.
اصل مشکل برمیگرده به وضعیت فعلی جناح اصلاح طلب که بسیار متشتت، سرخورده، منفعل و عملا زمینگیر هست. 9 ماه دیگه هم انتخابات مجلس هست. رقابت بزرگی در داخل این جریان بر سر استراتژی نهایی این جناح در ماجرای انتخابات هست. بخش بزرگی از آراشون رو از دست دادن. بخش های سنتگرا، فرصت طلب، معاملگر این جریان مثل آقای عارف، مثل آقای کرباسچی، سیاست نزدیکی بیشتر به حاکمیت رو دنبال میکنن. بخش های دیگری معتقدن ما باید مقاومت مدنی کنیم، خودمون رو احیا کنیم، به مردم نزدیک بشیم. اینجور دعواها در واقع در نهایت باعث میشه برنده دعوا دست برتر رو داشته باشه و در جریان مذاکرات 9 ماه آینده حداقل در جلسات خصوصی بتونه اهداف و توصیه‌های خودش رو راحت‌تر به کرسی بنشونه.
غلام حسین کرباسچی همچنین روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا درباره ارتباط میترا استاد با نهادهای امنیتی و شایعه موسوم به پرستو بودن او گفت که این موضوع را باید دادگاه ثابت کند. به اعتقاد مهدی مهدوی‌آزاد، شماری از اصلاح طلبان خود به نوعی درگیر پرونده‌های موسوم به پرستو هستند.
یه ریشه دیگه این دعوا هم پدیده ای به نام پرستوست. اصلاح طلبان بارها تاوان و هزینه‌های سنگین برای این ماجرا دادن. سال 1388 یادمون هست که یکی دو نفر از نیروهای اصلاح طلب 2-3 روز بعد از بازداشت اون اعترافات سنگین و غیر منتظره رو کردن و بعداً معلوم شد از ترس انتشار فیلم‌ها یا افشای روابط غیر اخلاقیشون وادار شدن. چهره‌های دیگری از نیروهای اصلاح طلب هم همین مشکل رو داشتن. واقع اینه که بخش بزرگی از نیروهای سیاسی ایران درگیر این مسئله هستند. خیلی از اون کسانی که الان سعی می‌کنن از فرصت استفاده بکنن به هر نحوی، چه در دفاع از محمد علی نجفی چه در حمله به او، در واقع نگران فاش شدن چنین اسراری درباره خودشون هستند.
واژه پرستو اصطلاحاً درباره زنانی به کار کار می رود که نهادهای امنیتی بر سر راه مقامات، چهرهای سیاسی، منتقدان و مخالفان حکومت و حتی دیپلمات‌های خارجی قرار می دهند تا برای آنان پرونده سازی کنند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
روز یکشنبه، روزی که الان 40 دقیقه حدوداً از اون رو پشت سر گذاشتیم و وارد دوشنبه شدیم، مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا برای مرتکبان جرم اسید پاشی، فساد مفسد فلعرض اونها رو دونسته، افساد فلعرض رو تصویب کرد. حکمی که برای بدل شدن به قانون باید به تایید شورای نگهبان برسه و همکارم مهداد قاسمفر گزارشی داره در این باره.
در جریان بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان تصویب کردند که اسیدپاشی به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی برابر با افساد فلعرض خواهد بود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، نمایندگان مجلس تبصره الحاقی به ماده 1 طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن را با 161 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 245 نماینده حاضر تصویب کردند. طبق قانون مجازات اسلامی برای اتهام افساد فلعرض، اشد مجازات یعنی اعدام در نظر گرفته شده، اما در مواردی هم احکامی دیگر چون قطع دست و پا و یا تبعید صادر می شود. محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل ساکن تهران، درباره اینکه حکم مفسد فلعرض یا با اعدام برابر است یا خیر می گوید؟
البته اصولا مجازات افساد فلعرض اعدام هست، چه در مورد مسئله اقتصادی باشه، جسمی باشه و یا فرق کنید که اقدامات مجرمانه دیگری که در قانون دون اشاره شده. افساد فلعرض مجازاتش اعدام هست.
پیش از این مقامات بهداشتی در ایران اعلام کرده بودند که سالانه در کشور 60 تا 70 تن قربانی اسیدپاشی می شوند. پرسش این است که با توجه به موارد مشابه، مجازاتی از نوع افساد فلعرض تا چه حد قادر است که عملا موجب کاستن از جرم اسیدپاشی در کشور شود؟ محمد حسین آقاسی:
اگر بفهمم که اصولا قانون مجازات اسلامی از زمانی که تصویب شده در تعریف افساد فلعرض توضیح داره که از جمله خسارت عمده به تمامیت جسمی افراد هم به عنوان افساد فلعرض هست، اما باید توجه داشته باشیم که اگر کسی یک شخص خاصی را و به منظور و قصد خاصی نسبت بهش متکل جرمی شد که در این قانون تعریف شده، اون افساد فلعرض نیست. زمان افساد فلعرض هست که ایجاد رعب و وحشت بکنه و امنیت جامعه را به هم بزنه. و اما در مورد سوال شما، ما تا به حال هیچ مجازاتی رو ندیدیم و تجربه نشون نداده که موجب کاهش جرمی بشه که برایش اون مجازات تعیین شده. مثلا در مثال خیلی بارز و واضحش که تجربه چند ساله هم داشت، مجازات برای مرتکبین قاچاق مواد مخدر بود و دیدیم که با وجود اینکه تعداد زیادی از متکلمین این امر مجازات اعدام برایشون تعیین اجرا میشد، به طوری که جامعه جهانی نسبت به اعتراضات مکرری داشت، اما موجب کاهش ارتکاب اینجا نشد، به طوری که قانونگذار مجبور شد اصلاح بکنه و میزان مواد مخدری که موجب مجازات اعدام میشه ببره بالا و از مقدار مجازات برای مقادیر قبلی که مجازات اعدامش کم کنه. و هیچ یک از دلایلی که ناشی از واقعا ناهنجاری های اجتماعی هست، ما نمیتونیم با مجازات اون رو انتظار داشته باشیم که کاهش پیدا کنیم.
در جریان بررسی پیشنهادات الحاقی، مجازات جایگزین هم پیشنهاد شده است. در همین باره طیبه سیاوشی، نماینده تهران، پیشنهاد محدود کردن خرید و فروش اسید را مطرح کرد که مورد تایید نمایندگان قرار نگرفت و با 68 رأی موافق، 102 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از 240 نماینده حاضر در جلسه علنی با آن مخالفت شد. اکثر قابل توجه قربانیان اسیدپاشی بنا به گزارش‌ها از جمله گزارش مجلس شورای اسلامی زنان هستند، اگرچه آمار دقیقی از شمار قربانیان و آسیب دیدگان اسیدپاشی در ایران در دست نیست. در گسترده ترین نوع اسیدپاشی در ایران در سال 1393 4 زن در اصفهان قربانیان شدند. مسئولان میگویند عامل این اسیدپاشی ها هنوز شناسایی نشدند. عدم شناسایی عاملان اسیدپاشی با انتقادات گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد.
مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا جرم اسید پاشی را افساد فلعرض دانسته و تصویب کرد. مرداد قاسمفر گزارش می داد. و اما عزیزان، اجازه بدید که به سراغ سودان بریم. در سودان برخی اصناف و مشاغل در اعتراض به شورای نظامی انتقالی آن کشور اعتصاب کردند و در آستانه این اعتصاب شماری از کارکنان فرودگاه‌ها، بانک‌ها و شرکت برق آن کشور بازداشت شدند. فرهاد سلمانیان.
معترضان سودانی از روز یکشنبه اعتصاب و نافرمانی مدنی علیه شورای نظامی انتقالی آن کشور را آغاز کردند. اتحادیه کار سودان کارگران و کارمندان صنف‌های مختلف آن کشور را به اعتصاب دعوت کرده و از آنها خواسته است از روز یکشنبه کارشان را متوقف کنند. بنابر گزارش‌ها در شهر خارتوم پایتخت سودان بسیاری از مغازه‌ها و اداره‌ها تعطیل بودند. معترضان سودانی خواهان انتقال قدرت به دولتی غیر نظامی هستند. اعتصاب در سودان نزدیک به یک هفته پس از سرکوب خشونت‌آمیز معترضان به دست نیروهای امنیتی آغاز شده است. همزمان پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان روز یکشنبه با برگزاری مراسم نیایش خواهان برقراری صلح و گفتگو در سودان شد. اتحادیه کار سودان نهادی صنفی و از مهمترین گروه‌های مخالف حکومت نظامیان آن کشور می‌گوید مقام‌های نظامی حاکم پیشتر به کارکنان بعضی اداره‌ها نسبت به اعتصاب هشدار دادند. شورای نظامی انتقالی در این زمینه موضعی نگرفته است. پس از برخورد خشونت‌آمیز نظامیان با معترضان دموکراسی‌خواه و کشته شدن ده‌ها تن از معترضان در خارتوم، فعالان مخالف خواهان نافرمانی مدنی شدند. نظامیان سودان از دو ماه قبل با سقوط عمر بشیر رئیس جمهوری آن کشور امور را در دست داشتند. شورای نظامی انتقالی حاکم به ریاست ژنرال عبدالفتاح برهان وعده داده که قدرت را به دولتی غیر نظامی واگذار کند. در مقابل مخالفان میگویند با وجود سرکوب‌ها در روزهای گذشته به نظامیان اعتماد ندارند. تلاش‌های بین‌المللی برای بازگشت قدرت به دولتی غیر نظامی در سودان به نتیجه نرسیده است. پس از کشتار ده‌ها معترض در آن کشور، اتیوپی تلاش برای میانجیگری بین شورای نظامی و معترضان را آغاز کرد. با وجود این، تاکنون 3 تن از رهبران مخالفان بازداشت شدند. اتحادیه آفریقا، سازمان دربرگیرنده بیش از 50 کشور آفریقایی در واکنش به وضعیت سودان، عضویت آن کشور را تا تشکیل دولتی موقت و غیر نظامی به حالت تعلیق درآورده است.
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی و فریبرز غریب.
تیم ملی والیبال ایران در آخرین بازی خود از هفته دوم لیگ ملت‌های والیبال 2019 در ژاپن یک شنبه مقابل میزبان به میدان رفت و در پایان با به نمایش گذاشتن یک بازی بدون نقص و تماشایی در 3 ست با نتایج 25-22، 25-21 و 25-19 به پیروزی رسید. این برد 5مین پیروزی والیبالیست‌های ملی پوش ایران در مجموعه 6 دیدار از هفته‌های اول و دوم لیگ ملت‌ها بود. در جدول 16 تیمی لیگ ملت‌های والیبال ایران بعد از برزیل در رتبه دوم ایستاده است. رئیس فدراسیون فوتبال ایران روز یکشنبه در یک نشست خبری در تهران به سوال خبرنگاران در بخش‌های مختلف پاسخ داد. از جنجال فینال جام حذفی در اهواز تا اظهار نظر نمایندگان مجلس در مورد فوتبال، وضعیت ناهنجار سخت افساری باشگاه‌ها و مشکل مالی در فوتبال ملی و باشگاهی، مهدی تاج همچنین از راه اندازی سازمان اقتصادی فوتبال خبر داد و در مورد شرح وظیفه این سازمان اظهار داشت.
چند کار باید بکنه، یکی انتقال پول بلوچ شده یه ما، یکی تبلیغات محیطی ما چرخش معیوبه، و یکی هم کار در واقع اسپانسری تیم‌های ملی و لیگه.
از تهران خبر رسیده روز یکشنبه برخی از هواداران تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال در محل این دو باشگاه دست به تجمع زدند و نسبت به وضعیت بلاتکلیفی تیم‌هایشان مخصوصاً مربیان این دو تیم اعتراض کردند. برانکو ایوانکوویچ سرمربی سرخپوشان هفته پیش به مسئولان این باشگاه 2 هفته مهلت داده که طلب 1 میلیون دلاری‌اش را پرداخت کنند و باشگاه استقلال هم حدود 2 هفته است اعلام کرده در حال به خدمت گرفتن آندره استراماچونی سرمربی ایتالیایی برای فصل بعد است، اما هنوز به طور رسمی قراردادی امضا نشده. رافائل نادال تنیسباز اسپانیایی روز یکشنبه با قهرمانی در رقابت‌های رولانگاروس فرانسه تاریخ سازی کرد و به رکورد 12 قهرمانی در این بازی‌ها رسید. سلطان خاکروس در دیدار فینال 3-1 حریف سخت کوشش دومینیک تیم اتریشی را شکست داد و جام قهرمانی رولانگاروس را بالای سر برد. و در ادامه رقابت‌های جام جهانی فوتبال زنان 2019 که در فرانسه در جریان است، روز یکشنبه 3 مسابقه انجام شد که در گروه سی برزیل 3-0 از صد جامائیکا گذشت و ایتالیا 2-1 مقابل استرالیا به پیروزی رسید. و در گروه دی تیم ملی فوتبال زنان انگلیس با نتیجه 2-1 اسکاتلند را شکست داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی صدای دیگر که کاریست از رویا کریمی مجد. شبی خوش و روز دوشنبهی دلپذیر در پی اون براتون آرزو میکنم و جدا امیدوارم که روز و روزگار با شما مهربان بشه. شماره پیامگیر ما رو که به خاطر دارید 00420221122112. صدای دیگر،
صدای زنان.
دختران جوان در جهان در تلاشند تا خود را و محیط زیستشان را نجات دهند، اما ما چه می کنیم؟ با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. گریتا تومبری 16 ساله، دختری از کشور سوئد که حالا نامزد جایزه صلح نوبل هم شده، تلاش خود را برای جلب توجه همه به موضوع محیط زیست جلب کرده. با یک حرکت ظاهرا ساده اما به شدت تاثیرگذار. او از مهر ماه سال گذشته به مدرسه نرفته. به جای آن هر روز به بی‌توجهی به شرایط جوی و اقلیمی اعتراض می‌کنه، اعتراضی که حالا دانش آموزان جهان رو هم با خودش همراه کرده. 3 ماه پیش 1,500,000 دانش آموز در 110 کشور جهان و 2 هفته پیش دانش آموزان در 120 کشور جهان به خیابون‌ها اومدند و نسبت به شرایط اقلیمی و بی‌توجهی همه از جمله والدین به اون اعتراض کردند. اما ما زنان و مادران چگونه میتونیم دین خودمون رو به محیط زیست ادا کنیم؟ عظم بهرامی، کارشناس محیط زیست در ایتالیا، مهمان برنامه این هفته صدای دیگره. عظم، بگذار از یک سوال ساده آغاز کنم. فرض کنیم یکی از مخاطبان برنامه صدای دیگر که همین الان داره صدای ما رو میشنوه، تا به حال در مورد نقش زنان در محیط زیست چیزی به گوشش نخورده. اگه بخوای برای اون بگی که چرا زنان در این زمینه مهمن، چی میگی؟
به نظرم دو تا بخش اصلی رو میشه در این مورد بررسی کرد. یکی این که خب به هر حال زنان نیمی از جمعیت جهان هستن، تاثیرگذاریشون میتونه خیلی مهم باشه، اینکه در تصمیمات، در مدیریت، در تعیین سیاست‌های کلی کشورها نقش داشته باشن. خب طبیعتاً یه جمعیت زیادی در تصمیم‌گیری سهیم خواهند بود و حذف اونها معادل حذف نیمی از جمعیت جهانه. بخش دوم گفتگو هم برمیگرده به این که زنان همیشه ارتباط نزدیکتر و مستقیمتری با زمین، با آب داشتن. از دیرینه تاریخی که ما بخوایم بررسی بکنیم، چه در حوزه کشاورزی، یک جانشینی بشر، و بعد از اون مسئول زایش و تولد و پرورش نسل آینده هستن. و به نظرم میرسه که در این دوتا موضوع به عنوان نقش زن در بستر یه زندگی اجتماعی و نقش زن به عنوان یه شهروند در حوزه جهانی و در حوزه اقلیم یا کشوری که زندگی میکنه، از هر دو منظر میتونه فعالیت زنان تو حوزه محیط زیست بسیار بسیار مؤثر باشه.
خب حالا عظم، من به عنوان یک مادر با توجه به تمامی مسائلی که در مورد نقش‌های جنسیتی بر عهده من گذاشته شده که من پذیرفتم یا نپذیرفتم، چگونه میتونم بر زندگی فرزندم تأثیر بگذارم برای حفاظت از محیط زیست و خودم در جریان مناسباتی که با فرزندم دارم چطور میتونم از محیط زیست محافظت کنم؟
یه موضوع خیلی مهمیه، برای اینکه ما وقتی در مورد نقش زنان به عنوان مادر، تعلیم دهنده نسل آینده صحبت میکنیم، همیشه بیم این هست که به اون نقش سنتی زن در خانواده و در خونه برسیم. به این ترتیب این حساسیت ماجرا رو یاد میکنه و دقت کرد وقتی این بحث رو مطرح میکنیم. اما در نهایت من فکر میکنم به عنوان والدین مسئله اصلی و مهم اینه که ما خودمون چطور زندگی بکنیم، چون اون چیزی که ما به بچه‌هامون آموزش میدیم در نهایت تأثیر چندانی نداره. اگر اونها رو
کنجکاو بکنیم نسبت به محیطی که درش زندگی میکنن، و اگر اونها ببینن که ما خودمون داریم احترام به محیط زیست، به فضایی که درش زندگی میکنیم، به طبیعت علاقمندیم، نسبت بهش احساس مسئولیت میکنیم، در مصرف انرژی و آب حساسیم، وقت میذاریم برای مطالعه کردن، وقت میذاریم برای دونستن بیشتر و مطالبه گری، مهمتر از همه اینکه اگر مسئله مشکلی در حوزه محل زندگیمون، در حوزه روستامون، در حوزه شهری که زندگی میکنیم ببینیم مرتبط با محیط زیست، اعتراض میکنیم، میخواییم از مسئولین که رسیدگی بکنن، برامون اهمیت داره. این دست جوون و نوجوونامون و بچه ها رو حساس میکنه و متوجه میکنه به اینکه ما مسئولیم به عنوان یه شهروند و باید دقت داشته باشیم. اما مسئله دیگه که به عنوان مادر در خونه طرح میشم، مسئله توجه به صرفه‌جویی و توجه به الگوی مصرفه، که به نظرم اینم برای نسل آینده موضوع خیلی مهمیه. چون ما داریم در یه جامعه زندگی میکنیم که به شدت داره به سمت مصرف‌گرایی میره. گوشی‌های موبایل، لوازم پلاستیکی بی‌مصرف، پوشاک و لباسی که تهیه میکنیم، غذایی که دور می‌ریزیم، جزئیاتی که ممکنه حتی بهش توجه نکنیم، مثل تولید زباله‌های الکترونیکی که ممکنه کمتر بهش توجه کنیم، یا همین مسئله پوشاک. این تمامش برمیگرده به این که در واقع بچه‌ها به عنوان ناظرین دقیق و هوشمند و کنجکاو ببینن که بزرگترهاشون این رو به عنوان توانایی، به عنوان دارایی قلمداد نمی‌کنن. خرید بیشتر، مصرف بیشتر رو به عنوان یه ثروت یا اندوخته طرح نمی‌کنن. اون رو یه مشکل می‌دونن، یه عیب می‌دونن که کسی نمی‌تونه مدیریت بکنه در واقع نیازهاشو. به نظرم این میتونه موضوع خیلی مهمی باشه، مخصوصا با توجه به نسل دوره‌ای که ما داریم درش زندگی میکنیم، که دوره پر از تبلیغات و در واقع توجه دادن به خرید بیشتر و تشویق مردم به خرید بیشتر و مصرف گرایی چون اهمیت خیلی زیادی داشته باشه.
خیلی نکات مهمی رو مطرح کردی عزم. یکی از نکاتی که من چند وقت پیش در موردش خوندم این هستش که مثلا برای تولید یک شلوار جین چیزی حدود 200 لیتر آب مصرف میشه تا این شلوار جین در واقع به دست مصرف کننده برسه. حالا من به عنوان زنی که بخشی از مسئولیت‌های خانه رو به عهده دارم، چقدر میتونم در اون چیزی که تو بهش صرفه‌جویی آب گفتی مؤثر باشم؟
خب مهمتر از همه اینه که ما نیازمون رو بتونیم مدیریت بکنیم، بتونیم اهمیت بدیم به این که اگر وسایلی یا مواد غذایی که داریم استفاده میکنیم امکان بازیافت داره، امکان بازچرخانی داره که میشه دوباره ازش استفاده کرد، یا میتونیم اون رو هدیه بکنیم به افرادی که فکر میکنیم بهش نیاز دارن و هنوز میتونن از اون وسایل، از اون لوازم استفاده بکنن. نکته های خیلی دقیق و زیادی وجود داره که فقط کافی کمی تو اینترنت سرچ بکنیم ببینیم چطور میتونیم مثلا صرفه‌جویی بکنیم در نگهداری بهتر از مواد غذاییمون، در انتخاب بهتر لباسایی که تهیه میکنیم یا لوازمی که داریم استفاده میکنیم. من فکر میکنم که یه فرهنگ خیلی دقیقی وجود داره در این مورد که ما زندگیمون رو یه ذره مینیمال و جمع و جور بکنیم، یعنی چیدن تمام این همه وسایل در اطراف خودمون، ماهیانه خرید کردن، گذشته از اینکه توان اقتصادی به هر حال بخش زیادی از شهروندان می‌دونیم که در شرایط فعلی هم افت کرده در ایران، اما با همه اینها خرید در ایران تبدیل به یک لذت شده و این مهمانی‌هایی که تمامش با وسایل پلاستیکی با ظرفای یک بار مصرف جایگزین شده در مثلا طبیعت گردی یا بومگردی های دست جمعی خانوادگی که میتونست اتفاق بیفته، یه بخشش به خاطر مشکلات اقتصادیه که خب کم هزینه ترین تفریحات انتخاب میشه معمولا توسط خانواده، یه بخشش به خاطر اینکه ما فاکتورهای فرهنگی از طریق مطالعه، از طریق دورهای ورکشاپ، کلاس ها، از طریق رسانه ها میتونیم دریافت کنیم، در ایران به طور طبیعی اتفاق نمیافته به خاطر اینکه ما رسانه‌های حساس تو این حوزه نداریم، سلبریتی‌هایی نداریم که بخوان حساس بکنن روی موضوع، مردم رو، نوجوانان رو، جوانان رو روش کار نشده.
کم کم به پایان وقت مجله صدای دیگر میرسیم. خانم بهرامی، اگر بخواید چند نمونه کوچک برای ما مثال بزنید، نمونه‌ای که شنونده این برنامه رادیو فردا به محض تموم شدن برنامه صدای دیگر میتونه در زندگیش تغییر بده، میتونه با انجام دادن اونها اولین گام‌ها رو همین امروز بعد از شنیدن این برنامه اعمال کنه چه هست؟
من فکر میکنم که میتونیم نگاهی بکنیم به دور خونه که داریم درش زندگی میکنیم، کمد لباسامونو چک بکنیم ببینیم چقدر لباسایی داریم که نپوشیدیمشون یا دیگه برامون اندازه نیستن که میتونیم هدیهشون بدیم، یا چقدر واقعا نیاز داریم که خرید لباس رو توی لیست خریدهای ماهانمون قرار بدیم، به یخچال خونمون نگاه بکنیم ببینیم چقدر مواد غذایی داریم که میتونیم ازش به یه نحوی استفاده بکنیم و دورریزش رو کمتر بکنیم، اگه قصد مسافرت داریم میتونیم یخچالمون رو خالی کنیم، مواد غذایی که توی یخچال هست رو به یه همسایه یا به یه دوست هدیه بدین یا بسپرین دست کسی که بتونه ازش استفاده بکنه. لامپای خونمون رو چک بکنیم، چه تعداد لامپای خونمون کم مصرف هستن و چقدر انرژی میتونیم صرفه‌جویی بکنیم با تغییر دادن لامپا. شیوهای خونمون رو چک بکنیم ببینیم چقدر نو هستن و چقدر در واقع میتونن از سیستم‌های جدیدی که وجود داره برای دوش و اینا که میتونه مصرف رو به حداقل برسونه از استفاده کردیم. الان فصل که معمولا کولرها رو روشن میکنیم و میتونیم توی این نکته هم دقت کنیم، کولرها رو سرویس بکنیم یا اگر وسایل سرمایشی دیگه ای توی خونه داریم حتما چک بکنیم. در پنجره ها رو چک بکنیم، میتونیم پنجره دو جداره در خونه داشته باشیم که سرمایش و گرمایش صرفه جویی بکنیم. و مهمتر از همه اینها در تفکیک زباله هامون مواظب باشیم و محلی که میریم برای سفر، برای تفریح، در محیط زیست یا طبیعت گردی بخشی از خونه خودمون رو بدونیم. اگر ما زباله و آشغال رو خونه خودمون می‌ریزیم، حق داریم که اون رو توی رودخونه یا توی جاده یا جنگلی که داریم میریم هم رها بکنیم. طبیعت رو، پارکی که میریم، جنگلی که میریم، خیابونی که ازش رد میشیم رو یه بخشی از خونه خودمون بدونیم که داریم درش زندگی میکنیم. به این ترتیب میتونیم بگیم که اولین قدم ها رو برای یک شهروند سبز بودن برمیداریم.
با سپاس از عظام بهرامی به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.